سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که کاظمی قمی سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. عبداللهیان در یک ویدئوی که رسانه‌های ایران دیروز منتشر کردند با اشاره به دیدار قمی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که در حال رسیدن به نتایج خوب هستند و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهند کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیراً در جریان سفر به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور با لحن هشدار آمیز گفت که طالبان باید حقابه ایران را بدهند و حاکمان افغانستان حرفهای او را بسیار جدی بگیرند. در اوایل این هفته چند روز پس از اظهارات ابراهیم رئیسی نیروهای سرحدی ایران و طالبان در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز درگیر شدند. حکومت طالبان روز پنجشنبه از گزارش تازه بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان ستایش کرد و آن را بازتاب از واقعیت وضعیت اقتصادی افغانستان خواند. بانک جهانی روز سه‌شنبه در گزارش در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده که سطح انفلاسیون در این کشور در ماه جولای سال 2022 میلادی 18.3% بوده. بر اساس گزارش بانک جهانی سطح انفلاسیون در ماه فوریه سال 2023 میلادی 3.5% بود و در ماه مارچ با 1.94% کاهش یافته است. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در امور اقتصادی این گزارش بانک جهانی را یک تصویر واقعی از اقتصاد افغانستان توصیف کرده گفته که تعامل مثبت جامعه جهانی با افغانستان می تواند سهم قابل توجه در توسعه اقتصادی این کشور داشته باشد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که عدم موجودیت یک استراتژی لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این کشور را افزایش داده. این اداره در توییتر روز پنجشنبه گفت که علاوه بر بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه‌گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطرات آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغان‌ها در برابر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها افزایش یابد. حدود 10 ولایت افغانستان از جمله غور، لغمان، پکتیا و دایکندی اخیراً شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بودند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این سیلاب‌ها حداقل 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. چهارمین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمال شاه سید مسئول ارتباطات برنامه امهای پولیو در اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این واقعه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده و یک کودک 4 ساله به بیماری پولیو مبتلا و فلج شده است.
پیش از این از ثبت 3 مورد مثبت بیماری پولیو در ولسوالی های بتیکوت، نازیان و کوت ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. در سال گذشته میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در ولایات کنر و پکتیکا ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز موفق به از بین بردن بیماری پولیو نشدند. یک مقام ارشد نظامی منطقه کشمیر تحت کنترل هند می گوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان وارد کشمیر نشدند. بر اساس برخی از رسانه های هند، جنرال ای دی اس اوجلا قماندان قول اردوی چنار در سرینگر در مصاحبه روز پنجشنبه همچنان گفته که در مورد تاثیر بحران داخلی جاری در پاکستان روی وضعیت کشمیر نگرانی ندارند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی و هند گزارش داده بودند که سلاح‌های آمریکایی به جا مانده در افغانستان به کشمیر انتقال داده شده است. سازمان حقوق بشری ایران می‌گوید که حداقل 142 تن در ماه می در ایران اعدام شدند. این بلندترین رقم اعدام‌ها در یک ماه در 8 سال گذشته است. این سازمان حقوق بشر مستقر در نروژ در اعلامیه دیروز با اشاره به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان توسط حکومت ایران گفته که رژیم تهران به هدف گسترش ترس اجتماعی دست به این اقدام زده است. این نهاد افزوده که از آغاز سال جاری میلادی حداقل 307 مجازات اعدام در ایران اجرا شده که نسبت به همین وقت در سال 2022 میلادی 76% افزایش را نشان می‌دهد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در ادامه تلاش‌ها برای افزایش مدارس دینی، سرپرست وزارت معارف طالبان میگوید که در هر ولسوالی افغانستان 10 مدرسه ایجاد خواهند کرد.
در پینال در مدرسه در پر نیست وجود ندرکوه سو در مدرسه تاسید جوروی پر ولسوالی که لس مدرسه جوروی پر ولسوالی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در اولین سلسله بازی‌های یک روزه با هم مقابل می‌شوند.
تیرزل همون سریلانکا هیوا ترابلی و دت منگا دری پندو ساوری زیلو بی تصار کرلی چی او دیر خسیریز مو تصار کرلی.
وضعیت خدمات مخابراتی و اینترنت در ولایت کاپیسا چیگونه است؟
تلفون آندن نمیتا و در خانه تا کباشی آندن نمیتا یا دستر ورسی بانی آندن بتا یا بیرون از خانه برای آندن بتا. انترنت خیش کار نمیکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده که آتش سوزی در دشت قراقم را خاموش سازند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
از پیام های شما
کمک های دبلیغی پاسار که خوب بود این شار برادر ملانفا میکیر مقصدی داری از یم برا را دبلیغی خودان که بسته خدر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در ادامه تلاش های طالبان برای افزایش مدارس دینی در افغانستان، سرپرست وزارت معارف آنها میگوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که طالبان تا هنوز مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها را برای دختران باز نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
در حالی که 620 روز از بسته بودن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گذرد، سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. مولوی حبیب الله آقا این را در سخنرانی در ولایت نورستان گفت.
برای ایجاد مدارس برای کودکان به شما بودجه می‌دهیم. در هر ولسوالی 10 تا مدرسه بسازید.
بخشی از این ویدیوی این سخنرانی سرپرست وزارت معارف طالبان دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد کرد. مولوی مطیع الله جواد، آمر اداره تعلیمات اسلامی طالبان در بازارک پنشیر، حدود 2 هفته پیش برادی آسادی گفت که یک مدرسه دینی در ولسوالی اونابه با ظرفیت جذب 1000 نفر به زودی ایجاد خواهد شد. او اما نگفت که ایجاد این مدرسه چقدر هزینه خواهد برداشت، اما افزود که از بودجه حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. محمد محق، پژوهشگر امور دینی، درباره طرح طالبان در خصوص افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، همه خود شامل بحران است.
در ماه سرطان سال گذشته گزارش شده بود که طالبان مکان نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهور پیشین در داخل محوطه ارک را به مدرسه دینی تغییر دادند. وزارت معارف طالبان در حالی است تلاش ها برای ایجاد مدارس دینی بیشتر در ولایت ها سخن می گوید که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. با وصف درخواست‌های مکرر برای لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، طالبان هنوز در این راستا گام نبرداشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از دهاقین در ولسوالی پسخوبند غور که مثال کوکنار کشت می کردن می گوین که امسال به دلیل ممانعت طالبان گندم کشت کردن، اما آنها از خشکسالی و آنچه که عدم همکاری طالبان خوانده شده شکایت دارند. این در حال است که سازمان ملل متحد افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن دسترسی مردم به مواد غذایی هر روز کمتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالقفار دهقان محلی میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینهایش گندم بکارد. این دهقان 38 ساله برای 7 سال در زمینهایش خشخاش کاشته بود و به گفتهش از حاصلات آن سودی بیشتری به دست می آورد. او چند نگرانی دارد. خوشسالی و به گفتهش نبودی همکاری از سوی حکومت طالبان در بخش کشتی بدیل. او از دشت شینکوت مرکز ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان به رادیو آزادی میگوید که حال ایران است که نیازهای اساسی خانواده ده نفرش را چگونه فراهم کند.
نمی زمین مدام ان زمین اینه که به می سالای پیشتر که تریاق میکردم بسیار نقض به می نفقه الدری گیر می اومد. حالا فلان که تریاق من نشید تریاق نم کنیم به حساب گندم که حتی دامن گندم که می نمیر امیر پاشتو هم خیلی که بشه که می خیلی میگم این 100 من گندم میشه 100 من گندم به ده نفر قله هیچ چی نیه که
مردم محله در غور 5 کیلوگرم را یک من میگویند. دهقانان محلی از طالبان و سازمان‌های مبارزه با مواد مخدر می‌خواهند که آنان را در تأمین بدیل کشت کوکنار و همچنان کمک‌های غذایی بشردوستانه همکاری کنند. آنان باغداری و کاشت هنگ یا انقوزه را مناسب یا آب و هوای غور می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که مسئولان این بدیل کوکنار را برایشان فراهم کنند. انقوزه گیاهی است نسواری رنگ و بدبو با ریشه گوشتی که اغلباً به صورت بت رشد می‌کند. حاصلات انقوزه به شکل شیرده‌ای گردآوری می‌شود. با وصف نگرانی برخی از دهقانان محلی، چند روز پیش محمد زمان قطیبه سرپرست زراعت ولایت غور به رادیو آزادی از تلاش‌ها برای معرفی بدیل کوکنار در غور خبر داده بود.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخمی اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیلی کشت کوکنار و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار یعنی هنگ یا انقوزه بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتونن مراجعه کنن کشت هنگ ترویج بتن.
اما دهقانان محلی شاکی‌اند و میگویند که نبودی برنامه حمایتی از سوی حکومت طالبان میزان ناداری در این ولایت دورافتاده را گسترش خواهد داد. به تازگی برنامه جهانی قضا و اداره قضا و زراعت سازمان ملل در یک گزارش مشترک افغانستان را از کشورهای خواندند که امنیت غذایی آن روز به روز در حالی از بین رفتن است. ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور با ولایت هلمند هم مرز است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان بیشترین نقاطیان در تصرف طالبان بود و در آن زمان کشت و قاچاق مواد مخدر یکی از نگرانی‌های همیشگی مسئولان محلی غور در آن ولسوالی بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند، اما به گفته ارزیابی چند ماه قبل اداره بازنگری نفوس جهان درآمد از کشت کوکنار بخش مهمی از اقتصاد آشفته افغانستان را تشکیل می‌دهد و این که از ویان برای طالبان دشوار خواهد بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در اولین سلسله بازی‌های یک روزه با هم روبرو می‌شوند. این تیم‌ها 3 بازی را انجام خواهند داد. 2 بازی دیگر آنها به روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته آینده دایر می‌شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ورزشگاه بین المللی شهر همبانتوتای سریلانکا میزبان 3 بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا است. سریلانکا که امسال در چند بازی بین المللی شکست خورد برای رقابت‌ها در برابر افغانستان آمادگی گرفته و در ترکیب تیمش چند تن از بازیکنان با تجربه را اضافه کرده است. تیم کرکت سریلانکا اخیراً در 2 بازی یک روزه در برابر نیوزیلند مغلوب شد. سریلانکا در ماه جنوری در 2 بازی تست و 3 بازی 20 اوور نیز در برابر نیوزیلند شکست خورده بود. تیم سریلانکا همچنان امسال نتوانست که در سلسله 3 بازی 1 روزه در برابر هند برنده شود. افغانستان و سریلانکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در رقابت‌های 1 روزه مساوی شدند. افغانستان در ماه جون گذشته توانست که زیمبابوه را شکست دهد. در ماه مارچ امسال افغانستان از میان 3 بازی با پاکستان در 2 بازی برنده شد. این اولین بار بود که افغانستان توانست کشور همسایه را در فرمت بازی‌های 20 اوور شکست دهد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا دارای بازیکنانی هستند که در سطح جهان بازیکنان درجه 1 شمرده می‌شوند. افغانستان و سریلانکا بر علاوه امروز در 2 بازی 1 روزه دیگر بر روزهای 1 شنبه و 4 شنبه هفته آینده روبرو خواهند شد. کرکت بورد افغانستان گفته است که راشد خان ستاره معروف تیم ملی کرکت این کشور در تمرین روز 4 شنبه در ناحیه کمرش احساس درد کرده و به این دلیل در 2 بازی نخست در برابر سریلانکا شرکت نخواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سردار بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به مقام ها در آن کشور دستور داده که آتش سوزی در یک گودال در صحرای قراقم در آن کشور را خاموش سازند. بیش از نیم قرن است که شعله های آتش از این گودال زبانه می کشد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
این گودال که دروازه جهنم نامیده می شود در 260 کیلومتری اشقابات پایتخت ترکمنستان موقعیت دارد. گودال با 70 متر عرض و 20 متر عمق در جریان استخراج گاز در سال 1971 میلادی ایجاد شد و در آن زمان زمین شناسان برای جلوگیری از نشأت گاز آن را به آتش کشیدند. آنها انتظار داشتند که این آتش سوزی طی چند هفته خاموش شود. اما بیش از نیم قرن است که شعله های آتش از این گودال زبانه می کشد. گردشگران زیادی از این محل دیدن می کنند. کارشناسان می گویند که این آتش آسیب هایی را به محیط زیست به بار می آورد و سلامت ساکنان منطقه را به خطر می اندازد. مقام های امریکایی گفتند که ایالات متحده و ترکمنستان درباره توافق گفتگو می کنند که می تواند منجر به ارائه حمایت مالی و تخصصی واشنگتن برای کمک به این کشور آسیای مرکزی در زمینه مهار آتش و جلوگیری از نشأت گاز در این گودال شود. بر اساس برآوردهای اداره بین المللی انرژی و بانک جهانی، در حال حاضر نزدیک به 7% گاز ترکمنستان زایع می شود. گاز میتان که از آن به عنوان گاز طبیعی استفاده زیاد صورت می گیرد، 80 برابر بیشتر نسبت به کربن دای اکساید باعث گرم شدن اتمسفر زمین می شود. به همین دلیل بسیاری کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیم و عملی کردن تعهدات خود برای کاهش گاز میتان تلاش می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افزایش فقر و بیکاری باعث شده که شماری از خانواده ها در هرات پسران خردسالشان را از راه های قاچاقی برای کار به ایران بفرستند. این کودکان با دشواری های زیاد توسط قاچاقبران انسان به ایران برده می شوند. در این گزارش همکارم شاهپور صابر به وضعیت 2 تن از این کودکان پرداخته.
از دم که خونه حرکت کردم از دلم یک خدا خبره دلم پیار من مادر من میسست.
کمتر از 1 هفته می شود که از پدر و مادر جدا شده و راه سخت و خطرناک را در پیش گرفته است. جمعگل 14 ساله باشنده ولسوالی زندجان هرات است و برای سفر قاچاقی به ایران آماده شده است. او بر رادیو آزادی می گوید که به علت افزایش فقر و بیکاری در محل زندگیش صنف 5 مکتب را ترک کرده و مجبور به پیدا کردن نان به خانواده اش شده است.
یک پیر پیرمرد دارم خیلی مادر دقیقه به خونه استفاده نتونستم، گفتم باشه برم به کارگری خرج خانواده داری. 7 ساعت تیر رو که تا به تیبل جا بره 7 ساعت میشه. رفتنم تونستم برام میموندم، قواد منم کشید که خیلی نفرها برام، نفرها از ما قچاختر بود، اونا میرفت من به دنبال میموندم.
این ششمین سفر غیرقانونی جمعه گل به ایران در جریان 1.5 سال گذشته است. در 5 سفر قبلی پیش از رسیدن پلیس ایران وی را بازداشت و اخراج کرد. جمعه گل در این سفر دشوار و خطرناک تنها نیست. او عضو یک گروه 15 نفر است. یاسر 16 ساله و جمعه گل تنها 2 کودک در این گروه هستند. یاسر سرنوشت مشابه جمعه گل را دارد. او به رادیو آزادی گفت:
میخوای برین ایران. پیکری چیکار نیه بنو خلیم. مکتب برفتم تا 3 و 8. دگر نشد دگر.
یک قاچاقبر محلی که از گرفتن نامش خودداری می کند درباره خطرهای سفر به جمعه گل و همسفرانش صحبت می کند. آنان در عصر 6 جوزا یعنی 4 روز قبل در یکی از روستاهای ولسوالی کوهسان هرات در نزدیک مرز ایران منتظر داخل شدن به خاک ایران بودند.
شب بخیر دیگه، ساعت 8 بجه شب حرکت میکنند این مسیر را سنجیتی دیگه. اما تو بخیر میده میده پیش میریم، انشالله بلکن دمرام و کمین نزنه. بعض وقتا اون مسیر کمین میزنم شب دیگه بخیر بلکن کمین نزده باشه. من خورد این پاشنه سنجیتی میرین دیگه، انشالله بلکن بسرشه. شما هم دیگه امید تو خوب مجهز باشین، سینه خز جایی که میگم سینه خز برین، جایی که سینه خز لازم نیه دیگه امید تو استاده برین.
افزایش سفر غیرقانونی کودکان افغان به ایران نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است. سید اشرف ساداد یک از این فعالان مدنی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
از آن جایی که در افغانستان متاسفانه ما دولت نداریم که شهروند میور باشد، سازمان های حمی حقوق کودکان باید کارهای بنیادی انجام بدن تا سرنوشت کودکان از این بیشتر در افغانستان خراب نشه و کودکان زیاد مجبور نباشن به جهت کار دست به مهاجرت های غیرقانونی بزنن. ما امیدواریم سازمان های زیدخ در این زمینه بیشتر تلاش کنن و با دولت های منطقه روی یک سلسله اهداف کاربودی کار کنن.
ولسوالی های گلران، کوهسان و قریان هرات مسیر رفت آمد غیرقانونی افغان ها به ایران است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری سفر قاچاقی از این مسیرها افزایش یافته است. شمار دقیق کسانی که همه روزه از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند مشخص نیست، اما روزانه صدها تن که قاچاقی به ایران سفر می‌کنند از سوی پلیس ایران گرفتار و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. به تاریخ 6 جوزا قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران بر رسانه این کشور گفته است که در جریان 1 هفته 9000 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج کرده است. در حالی که فقر و بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است و ایران هم از میزبانان غیرقانونی استقبال نمی کند، جمعه گل می گوید هم ماندن در کشور برایش دشوار است و هم سفر کردن قاچاقی به ایران.
با خدا به معلومه که شبار نون پیدا نمشه بخوری. انا مجبورم که انمیت برم به مرز. کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره. هر دوله هسته. بله مرگ خو میره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا میگویند که در بسیاری از مناطق این ولایت به امکانات ابتدایی مخابراتی دسترسی ندارند و دسترسی ممکن نیست. در این گزارش همکارم به مشکل مردم پرداخته.
میرسعید حمیدی معلم محلی برای صحبت تلفنی با نزدیکان و دوستانش در ولسوالی کوبند کاپیسا مجبور است که به بلندی های کوه نزدیک خانهشان بالا شود. علتش را حمیدی 26 ساله به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
اینترنت شبکه‌های مخابراتی قطعاً کیفیت نداره، تا در نقطه مشخص و در جاهای بلند رفته نشه نمیشه که یک فایل ارسال کنیم. حتی با سیگنال ساده شبکه‌ها هم با درستی کار نمیته، جز یک شبکه‌ای که اینجاست پایه‌اش دگاهش و سیگنالشون به صورت درست کار نمیته.
تنها حمیدی شاکی نیست، دیگران هم مثل عبدرب 28 ساله باشنده محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا شکایت دارند.
تلفن آندن نمیتوه و در خانه تا که باشی آندن نمیتوه، یا دستر ورسی بانی آندن بته یا بیرون از خانه برای آندن بته. انترنت خیش کار نمیکنه. خواست ما از امارت اسلامی است که باید توجه کنه بیشتر به می انترنت ما، با تجارا با تماشا و تجارا رو تشویق بکنه که برای ما سهولت درباره انترنت بیاره.
مقام های محلی طالبان مشکل مخابراتی و اینترنتی مردم را تایید می کنند. مولوی دلاور برهان رئیس اداره مخابرات و تکنولوژی طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
پر طول افغانستان که مشکل است، خب پا کاپیسا که هم مشکلات لرود.
در تمام افغانستان مشکلات وجود دارد، در کاپیسا هم ما مشکلات داریم. الحمدلله دستاورد های هم ما داشته ایم. در ولسوالی علاسای هیچ شبکه وجود نداشت. یک پایه شبکه مخابراتی سلام را آنجا فعال نمودیم که از 60-70% مردم از آن مستفید می شوند.
در جریان 20 سال گذشته چند شبکه مخابراتی خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند، از جمله افغان بی سیم، روشن اتصالات و سلام. قیمت عرضه خدمات اینترنتی شبکه‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت است. 10 جی بی اینترنت حدوداً از 600 تا 1000 افغانی فروخته می‌شود. در حال حاضر مردم توان پرداخت اینترنت را ندارند. در ولایت کاپیسا 3 جی بی اینترنت فعال است. به اساس گزارش‌ها در رژیم اول طالبان در سال‌های نیمه دوم دهه 90 میلادی تنها چند هزار تلفن غیر همراه در افغانستان فعال بود، اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اواخر سال 2021 استفاده از تلفن‌های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون‌ها تن در مناطق مختلف افغانستان از آن بهره‌مند شدند. اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اوایل سال 2001 استفاده از تلفن‌های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون‌ها تن در مناطق مختلف از آن بهره‌مند شدند. اما حال از نظر برخی از آگاهان امور اقتصادی با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته سرمایه گذاری در بخش توسعه مخابرات نیز در کشور کاهش یافته است. رستم عزیزی یکی از آنها است.
افغانستان یکانه کشوری است که بسیار عقب مانده در بخش تکنولوژی و پیشرفت. فعلا هم که دولت امارات اسلامی آمده، شرکت های مخابراتی سرمایه گذاری نمی کنند، مخصوصا دو ساله که از امارات اسلامی میگذره کدام فعالیتی را نکردیم که بتونه امی مشکلات مردم حل بسازه.
عزیزی این رای حل را پیشنهاد میکند.
بنان وظیفه حکومت ها است که زمینه را مساعد بسازند، مثلا طالب ها فعلا در حکومت هستند، زمینه را مساعد بسازند برای تاجرایی که داخل افغانستان است و خارج از افغانستان، تا بتوانند اینجا سرمایه گذاری بکنند و این مشکل مردم حل بسازند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
سر به صفحه فیسبوک و توییتر ما هم بزنید، لحظه به لحظه از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
مکای قبلیشی چار سال که خوب بود، انسان برادر منانفا میکیر مقصدی داری از یه امبارا را قبلیشی خودون چی بسته خدا موشه. یک برج که برادر کامک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کامکی ناچیزی کامک اکثر ازرسته بود، هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقره.
خواستم من منحس یک شهروند دولت غور این است که کمک‌ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک‌ها بهره برداری کنند.
صبح که آمده شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، او را چاشتا مقه گرم کردم خوردیم.
مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
در همه شرایط حکومتداری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم اومده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که عدم موجودیت استراتژی لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در افغانستان را افزایش داده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران می گوید که سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. چهارمین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. یک مقام ارشد نظامی منطقه کشمیر تحت کنترل هند می گوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان وارد کشمیر نشدند. و سازمان حقوق بشری ایران می گوید که حداقل 142 تن در ماه می سال جاری در ایران اعدام شدند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و سید قادر جلالوف همکار تکنیکی هم. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر ازی که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره. از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه و مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در کدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافعی باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه،
اونمور تکمیل کرده باشه میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوی از تجارت را به کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خدا. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است، یعنی اکثرت تجارای ما امین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتر اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را ندارن یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اون مو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه به رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به این که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش
مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.